فصل دوازدهم، ابزارهای ساده برای رهبری فوق‌العاده. در این فصل درباره مهمترین مباحثی که هر رهبر یا لیدر باید در مسیر تحقق اهداف و رویاهای خود بداند کند و کاو می‌کنیم. بحث با چند پیش‌فرض آغاز می‌شود. شما عضو شرکتی هستید که محصول یا خدمات مفید عرضه می‌کند. اشتیاق زیادی برای رسیدن به آزادی مالی و زمانی دارید. بادهای تغییر شدیدتر می‌وزن و در نتیجه رهبری مؤثرانه را دشوارتر می‌کنند. کسب و کار دیگر مثل سابق رونق ندارد. شما آماده شنیدن ایده‌ها، مفاهیم، موضوعات و راهبردهای جدید برای ایجاد و تقویت پنجمین قابلیت بازاریابی شبکه‌ای، یعنی رهبر اثرگذار بودن هستید. اگر این پیش‌فرض‌ها برایتان منطقی به نظر می‌رسند، پس این فصل برای شماست. وقتی مفاهیم مورد بحث در اینجا را یاد بگیرید، با آمادگی و توانایی بالاتری می‌توانید عضوگیری، رهبری، انگیزه بخشی و خدمت رسانی کنید. شما رموز رهبران و لیدرهای موفق در بازاریابی شبکه‌ای را می‌آموزید و یاد می‌گیرید چطور تیمتان را با انگیزه نگه دارید. البته هشدار می‌دهم که مراقب موانعی باشید که مدام مالکان مستقل کسب و کار را از پیشرفت باز می‌دارند و اراده آنهایی را که همچنان فاقد مهارت‌های تفکر و اندیشیدن هستند یا به ابزارهای لازم جهت دفاع از خود مجهز نیستند تضعیف می‌کنند. همچنین یاد خواهید گرفت که چطور به این تازه واردها کمک کنید، یا اگر خودتان راه را گم کرده اید متوجه می شوید که برای برگشت به مسیر درست هیچ وقت دیر نیست و شیوه آن را هم یاد خواهید گرفت. مهارت‌ها و چشم‌اندازهای ویژه‌ای هستند که با کمک آنها می‌توانید مؤثرانه‌تر کار کنید. یادگیری آنها هم سخت نیست. رهبری مهارتی است که همه ما می‌توانیم بیاموزیم. در واقع با کمک تمام فصل‌های این کتاب می‌توانید به نحوی کیفیت رهبری خود را بهتر کنید. ما 4 نفر در مجموع بیش از 100 سال برای یادگیری شیوه‌ای رهبری کردن وقت گذاشته‌ایم. کار ساده‌ای هم نبوده است. بارها به مانع برمی‌خوردیم و هر بار با اصلاح خطای خود به راهمان ادامه می‌دادیم. ما این گفته ناپلئون هیل را که در کتابش با عنوان بی‌اندیشید و ثروتمند شوید آورده درک کردیم. هر مشقتی، هر شکستی، هر دردی با خود بذری از منفعت برابر یا بزرگتر به همراه دارد. هر بار که یک رهبر خوب گرفتار موج دریا می شود، خودش را روی سطح آب می آورد و یاد می گیرد که چطور در رویارویی با موج بعدی بهتر عمل کند، البته به شرطی که رهبر نگرش درستی به شکست و مبارزه داشته باشد. ما با کارآفرینان زیادی کار کردیم که همگی می پرسند چطور با وجود تمام موانع پیش رو انگیزه خود را حفظ کنم و پیش بروم. آنها می خواهند بدانند که چطور به رغم اتفاق دیروز امروز با شور و شوق از رخت خواب بلند شوند و به دیگران هم انگیزه بدهند که همین کار را بکنند. آنها می خواهند بدانند که چطور مانع غرق شدن کشتیشان در دریای طوفانی حواس پرتی و دشواری های شخصی شوند. آنها به ما می گفتند که همین که دوباره می خواستند دست به کار شوند، آب نارامتر می شد. گاهی این موج‌ها آنقدر بزرگ هستند که غلبه بر آنها بسیار دشوار است. خیلی از کسانی که طعم موفقیت را می ششند، از این که باید مدام شناور باشند خسته می شوند و باید از جای انرژی بگیرند. دیگرانی هم هستند که زور می زنند که تازه کار را شروع کنند یا خروجی نشوند. در این فصل به بررسی این مباحث می پردازیم. برویم سراغ اولین ابزار. در فصل 9 والری درباره اهمیت اطلاع داشتن از مقصود خود یا چرای خود بحث کرد. اگر آن را خوب متوجه نشده اید، برگردید و دوباره آن مطلب را بخوانید. همین الان از میان عوامل انگیزه بخش موجود برای ساختن تجارت خود چند تایی را برگزینید. با این کار می توانید به عنوان رهبر و لیدر مجموعه از این ابزار برای راهنمایی زیرشاخه‌های خود برای رفتن به عمق مقصود و هدفشان یا همان اشتیاق سوزان کمک کنید. از آنها بخواهید که در کنار 3 تا 5 تا از مهمترین دلایلشان برای ساخت کسب و کار ستاره بزنند. در فهرست زیر چند دلیل برای نمونه آورده شده است. تازه واردها را تشویق کنید که از این فهرست تنها آنهایی را برگزینند که بیشترین اشتیاق را به آنها دارند. چشیدن طعم آزادی. سرانجام وقتش را پیدا می کنم که کاری که می خواهم انجام دهم. لذت بردن از هیجان چالش جدید. داشتن توانایی تغییر دادن وضعیت، عرضه محصولات متفاوت به دنیا، حضور بیشتر در کنار خانواده‌ام، پرداخت هزینه تحصیلات فرزندانم، تعمیر خانه ام، باز پرداخت وام هایم، خرید یک ماشین بهتر، رسیدگی به وضعیت سلامتیم، سفر به هر جا که بخواهم، هر وقت که بخواهم، خلاصی یافتن از رئیس رؤسا، رئیس خودم بشوم، تجربه متفاوت با هم بودن و کنار هم بودن، دوستیابی، انجام کارهای خیر، مالیات کمتر، کار کردن در خانه، تقدیر شدن بابت آنچه که دوست دارید، بازنشست شدن از شغل فعلیم و سایر موارد. علاوه بر کاربست این ابزار برای اعضای جدید سازمان، می توانید از آن به عنوان راهنما برای پرسیدن سوالهایی از مشتری احتمالی استفاده کنید تا به چرای او پی ببرید. وقتی خواسته و انگیزه او را دقیقاً مشخص کنید، می توانید کار را متناسب با خواسته های او معرفی کنید. شما باید با هدایت کردن دیگران به سمت کسب و کارتان یا متقاعد کردنشان به استفاده از محصولات یا خدماتتان به آنها انگیزه بدهید. با آنها صحبت کنید، در هر گفتگویی به چرای آنها گوش دهید، سعی کنید آنها را بشناسید و وقتی فرصت مناسب پیش آمد دعوتشان کنید که با شرکتتان آشنا شوند. پیشنهاد شما ممکن است راه حلی در اختیار آنها بگذارد، به ویژه اگر آنها با مشکل مالی مواجه باشند. پیش از اینکه درباره ترس‌هایی که بعضی‌ها را فلج می‌کند صحبت کنیم، نگاهی به شیوه‌هایی می‌اندازیم که می‌توانیم با استفاده از آنها شریکان تجاری خود را رهبری کنیم و به آنها انگیزه بدهیم. مهمترین کاری که می‌توانید به عنوان رهبر انجام دهید این است که آرزوهای اعضای مجموعه خود احترام بگذارید. برخی از مالکان کسب و کار مستقل عاشق فروختن محصولات زیاد هستند و بیشتر از این نمی‌خواهند. آنها تمایلی به داشتن زیرشاخه ندارند و درآمد چند صد دلاری در ماه برایشان کافی است. اگر با چنین فردی مواجه شدید، اصرار نکنید که حتما مجموعه تشکیل دهد، وگرنه او را فراری می دهید. صرفاً به او نشان دهید که اگر از زیر شاخه هایش حمایت کند و برای خود مجموعه بسازد، موفقیتش چندین برابر می شود. اگر اهل شبکه سازی نیست، بگذارید فروشنده باقی بماند. خیلی از رهبران درک نمی کنند که مسئولیت اصلی آنها این است که به شکلگیری چشمانداز مجموعشان کمک کنند. رهبری کردن یعنی انگیزه دادن به دیگران تا در اثر آن موقعیت‌هایی را به وجود آورند که عملکردشان بهتر شود. با این کار شما می توانید میم مثبتی ایجاد کنید که در سرتاسر مجموعتان پخش شود. برای مثال وقتی توزیع کننده زیر شاخه مشتری یا مشتری احتمالی را از دست می دهد، می توانید به او یادآور شوید که روانشناس نیست و کارش این نیست که دلیل رفتار خاص افراد را پیدا کند. خیلی راحت تصمیم او را بپذیرید و طبق برنامه‌اش به راه خودش ادامه دهد. وقتی اوضاع خراب است، به زیر شاخه های خود کمک کنید که نیمه پر لیوان را ببینند. مثلا اگر در بروشور یا وبگاه شرکتتان اشتباهی مشاهده شد، به آنها بگویید که شرکت های جدید یک خوبی دارند و یک بدی. خوبیشان در هیجان و پتانسیلی است که در این فعالیت اقتصادی جدید تجربه می‌کنند. بدیشان در اشتباهایی است که یک شرکت جدید در چاپ تعدادی از بروشورها یا در وبگاهش ناگزیر مرتکب می‌شود. همیشه مترصد ظهور رهبران جدید باشید. پیوسته حواستان به مجموعتان و اتفاقاتی که در آن می‌افتد باشد. زیر شاخه های نیازمند به حمایت را پیدا کنید. به مسائل و مشکلاتشان رسیدگی کنید و کمکشان کنید که از دست اندازهای مسیر به سلامت عبور کنند. برای کسانی که از شما پرسش های خوب می‌پرسند و در حرفهایشان مشخص می‌شود که در مسیر پیشرفت هستند، وقت بگذارید. از هر فرصتی برای روحیه دادن به آنها استفاده کنید. معلم خوب خودش را الگو می کند. او هر روز ساعتهای زیادی برای بازاریابی شبکه‌ای وقت می گذارد. مجموعه از شما یاد می گیرد. همان کاری را می کند که شما می کنید. همان چیزی را می گوید که شما می گویید. حتی اگر الان زیرشاخه های زیادی هم داشته باشید، باید خودتان همچنان به جذب و فروش ادامه دهید. شما باید با برخوردتان مجموعه را رهبری کنید. وقتی اوضاع خوب پیش می رود، برخورد همه خوب است، ولی چالش ها همیشه هستند و قطعا در مواجهه با آنها انعطاف پذیریتان تحلیل می رود. اما شمای رهبر به عنوان الگوی مجموعه باید برخوردتان پیوسته خوب باشد. لازم نیست همیشه هم مثبت باشید و چشمتان را روی واقعیت های ناخوشایند ببندید تا مثلا ذهنیتتان همیشه مثبت باشد. باید نگرش سالم داشته باشید. یادتان باشد که رهبر از ممکن ها میگوید. بهترین ابزار معلمی ابزاری است که افراد را آماده رویارویی با چالش‌های اجتناب ناپذیر می‌کند. ضروری ترین ابزار هم ابزاری است که به اعضا یاد بدهد که ترس‌هایشان را بشناسند و مدیریت کنند. خیلی‌ها به این دلیل وارد حرفه ما نمی‌شوند که هنوز اکثر ترس‌های آنها به کل ناشناخته‌اند. ترس‌هایی هم که به مسائل غیرواقعی بچسبند تبدیل به هراس می‌شوند. یادتان باشد که یکی از وظایف شما به عنوان رهبر این است که به شکل‌گیری چشم‌انداز مجموعه تان کمک کنید. من و نویسنده های همکارم در تألیف کتاب ثروت شخصی در اواخر قرن 19 و پیش از تألیف این کتاب یک روز را با دکتر آلبرت بندورا، بنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه خودباوری سپری کردیم و یک نکته مهم درباره تفاوت ترس با هراس از او آموختیم. ترس صرفاً دغدغه عاطفی است که از خطرهای منطقی ناشی می شود، ولی هراس ترس غیرواقعی است که از خطرهای ذهنی نشأت می گیرد که وجود خارجی ندارند. نکته اینجا است که تفاوت این دو را یاد بدهید. برای مثال بسیاری از بازاریابان شبکه‌ای از نشنیدن می‌ترسند، در حالی که هر خطر ناشی از جواب رد صرفاً هراس غیرواقعی است. در طول 22 سالی که هزاران نفر متشکل از دوستان، اعضای خانواده و غریبه‌ها را به بازاریابی شبکه‌ای دعوت کردم، حتی یک نفر هم نبوده که به من سیلی بزند یا تهدید کند که خانه‌ام را آتش می‌زند. بعضی‌ها به من خندیدند، دیگران صنعت ما را مسخره گرفتند و گروهی هم چیزی نگفتند و راهشان را کج کردند. با این حال کسانی بودند که سعی می‌کردند درباره امکان کسب 30,000 دلار در ماه با من بحث کنند، ولی هیچ وقت نشد که به خاطر جواب رد اتفاق خاصی برای من بیفتد. باز میگویم که اصل این است که چشم اندازتان درست و سالم باشد. از اعضای مجموعه تان بپرسید خطر خندیدن، سکوت، انتقاد و بحث چیست؟ پاسخ هیچ چیز است. پس بیایید یک جور دیگر به تله ترس نگاه کنیم. چون در فرایند جذب توزیع کننده جدید یا در فروختن محصول هیچ خطر واقعی وجود ندارد و چون پاداش موفقیت در جذب و فروش رسیدن به درآمد فوق‌العاده و آزادی زمان است. چه چیزی باعث می شود که شخص در دام ترس بیفتد؟ دو علت دارد. به محضی که شما و شریکان تجاریتان این دو دلیل را دریابید، بخش اعظم مسئله ناپدید می شود. ما به اشتباه خیال می کنیم که 1. می توانیم تصورات غلطی را که دیگران از ما و یا کسب و کارمان دارند کنترل یا مدیریت کنیم. 2. در مواجهه با واکنش دیگران آسیب پذیر هستیم. مطلقاً هیچ خطری در این دو احتمال وجود ندارد. کمتر کسی پیدا می شود که حد اکثر تا 5 دقیقه بعد از رفتن از پیش شما به شما و حرفهای شما فکر کند. واقعیت این است که تله ترس در بازاریابی شبکه‌ای چیزی جز هراس توهمی نیست. برای هیچ کس خطری ندارد و نخواهد داشت. با این حال این هراس به هزاران میلیونر بالقوه اجازه نمی دهد که به اهداف و رویاهای خود برسند. کسانی که به درآمد میلیونی رسیدند این طور نیست که در برابر درد جواب رد معصوم باشند. اینها صرفا متفکران انتقادی منطقی هستند که به این نتیجه رسیدند که نمیتوان واکنش و برداشت دیگران را مدیریت کرد. اگر هم بتوان مدیریت کرد هیچ پولی از آن در نمیآید. خبر خوش این است که جواب رد هیچ خطر یا دردی به همراه ندارد. پس اگر این کار خطری ندارد، چرا نباید کارمان را به دیگران معرفی کنیم و اجازه ندهیم که چند هراس مضحک جلوی پیشرفتمان را بگیرند؟ حرفایی که میخواهم راجع به منطقه امر بزنم صرفا دیدگاه شخصی من است. در ابتدا بگویم که به خاطر ذهنیت منطقه امر فرصتهای بیشماری از دست رفتند، رابطه‌های زیادی نابود شدند و اصول اخلاقی فراوانی زیر پا گذاشته شدند. آدم‌های زیادی هستند که به لحاظ عملکردی در کما به سر میبرند و سرخوشانه چند کار را با هم انجام میدهند. بدتر از همه این است که آنها توجه ندارند که در منطقه امن هستند و به جای تمرکز روی یک کار و تلاش برای انجام هرچه بهتر آن، چند کار را با هم انجام می دهند. مغز انسان برای انجام چند کار برنامه ریزی نشده است. شما نمی توانید همزمان روی الف و ب تمرکز کنید. بله، می توان تمرکز خود را به سرعت از نقطه به نقطه دیگر معطوف کرد، ولی با این کار دچار این توهم می شوید که هر دو کار را خوب انجام می دهید، در حالی که شما فقط می توانید در هر لحظه روی یک کار تمرکز کنید. زمانی یک مانع به تله تبدیل می شود که فرد خودش را به یک رفتار تکراری بیفایده محدود کند. می خواهم بحثم راجع به تله های منطقه امن را با یک ادعای پایانی ببندم. طبقه متوسط آمریکای شمالی به سرعت در حال از بین رفتن است. به گفته اندیشمندان، حوزه تجارت، علم و فناوری در 15 سال آینده هر یک از ما یا خیلی پولدار یا خیلی فقیر می شویم. پس به خاطر خانواده تان هم که شده، کمی شور و انگیزه به فعالیت های خود بدهید تا به دام منطقه امن نیفتید. اگر قصد دارید موفق شوید، سرانجام باید از این منطقه امن عادت‌ها فرار کنید. همین الان شروع کنید. تلویزیون و تلفن همراهتان را خاموش کنید و دست به کار شوید. یکی دیگر از ابزارهای اثربخشی که از رهبر خوب رهبر بزرگ می‌سازد، این است که رهبر به نقاط ضعف خود اذعان داشته باشد. از یک کابوی پیر در وست میسوری، جایی که من بزرگ شدم، نقل شده که گفته هیچ اسبی نیست که نشود سوارش شد و هیچ کابوی هم نیست که از اسب نیفتد. این جمله برای من که آن موقع بچه بودم منطقی بود، الان هم هست. قهرمان‌ها هم بی‌نقص نیستند. یکی از خصلت‌های گرانبهای بسیاری از افراد بزرگی که با آنها ملاقات داشتم، تمایلشان به پذیرفتن کاسی‌های خود است. اگر می‌خواهید بازاریاب شبکه‌ای ثروتمند شوید، دست از تظاهر بردارید و کاسی‌های خود را به همه اعلام کنید. ما همه‌مان ضعف داریم. فاش کردن ضعف‌ها چیزی از ما کم نمی‌کند، بلکه به اعتبارمان می‌افزاید. در سال 1980 ملاقاتی با دکتر نورمن وینس پیل، پدر جنبش تفکر مثبت و نویسنده کتاب نیروی تفکر مثبت و خانمش داشتم. حیرت کرده بودم از این مرد بزرگ که با این سن بالا هنوز نیروی تفکر مثبت خود را از دست نداده بود. نتوانستم جلوی وسوسه خودم را بگیرم و آخرش پرسیدم که آیا مردی در این مقام و موقعیت هنوز در زندگیش مشکل دارد یا کاری انجام می‌دهد که بابت آن پشیمان شود. او و خانمش به این سوال من بلند خندیدند و بعد خانمش ماجرای مفیدی تعریف کرد تا جواب سوال من را بدهد. آقای پیل هم سر تکان می‌داد و هم می‌خندید. خانم پیل توضیح داد که دکتر پیل زمانی خیلی شلخته بود. وقتی از سخنرانی یا کلیسا به خانه برمیگشت، ظرف 10 دقیقه چنان خانه را به هم می‌ریخت که انگار طوفان آمده. پیراهن، لباس زیر، کت و شلوار و کراواتش هر کدام را به گوشه می‌انداخت و یک راست می‌رفت که مطالعه کند یا تلویزیون ببیند. قبل از اینکه خانم پیل حرفش را تمام کند، دکتر پیل حرفش را قطع کرد و گفت که خانمش این مشکلش را حل کرد. وقتی پرسیدم چطور، دوتای یک ریز می‌خندیدند. دکتر پیل گفت یک روز عروس عزیزم آمد خانمان، حسابی عصبانی شد و بهترین کت اسپورتم را کف اتاق میخ کرد. از آن موقع همه چیزم را آویزان می‌کنم. تله کمالگرایی بازاریابان شبکه بیشماری را به دام انداخته است، ولی شما نباید جزو این گروه باشید. مجبور نیستید به همه نشان دهید که خیلی باهوش هستید. مجبور نیستید که متن را واو به واو یاد بگیرید. نباید جوری لباس بپوشید و جوری حرف بزنید که نشان دهید که خیلی دانا هستید. مجبور نیستید که درباره بزرگی خود برای زیرشاخه‌های خود لاف بزنید. کاری که باید بکنید این است که هر روز از هر تعداد آدمی که میتوانید با کمال ادب و صداقت بخواهید که محصولات شما را بخرند یا با کسب و کارتان آشنا شوند. بعضی ها میپذیرند، بعضی ها نمیپذیرند. شما فقط و فقط کار خودتان را بکنید و بس. در این صنعت همه می توانند یاد بگیرند که چطور در سال چند میلیون دلار در بیاورند، ولی وقتی این پول را به خانه ببرید و به آزادی مالی و زمانی رویایی خود برسید و همه چیز در زندگیتان بر وفق مراد باشد، این را از من داشته باشید که یک سانتی متر هم به کمال نزدیک نشده اید. پس دیگر یک لحظه از وقتتان را هم صرف چیزهای دست نیافتنی نکنید. بازاریابی شبکه‌ای از جهانی به سایر بازی‌های سرمایه‌داری شبیه است. چند نفر بازیکن و یک عالمه تماشاچی داریم، ولی یک تفاوت عمده وجود دارد. در حرفه ما هر کسی می‌تواند هر وقتی بخواهد از طبقه دوم تماشاگرها بیاید داخل زمین و بازیکن حرفه‌ای شود. فقط باید تصمیم گرفت و تمرکز کرد. همه می‌توانند رهبری کنند، الهام ببخشند و انگیزه بدهند. نخست باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید رهبر شوید و بعد دیگر نباید به تماشاگرها فکر کنید. من این درس را در اسکاتلند از یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ آن کشور آموختم. او زیر شاخه من شد و من به ادینبورگ رفتم که چند جلسه برای او برگزار کنم. تا به ادینبورگ نرفته بودم نمی‌دانستم که او چه آدم مشهوری است. هر جا که می‌رفتیم مردم از او تقاضای امضا یا گرفتن عکس می‌کردند. او من را به استادیوم خالی از تماشاگری برد که در آنجا بازی‌های زیادی در برابر 35,000 هوادار پرهیاهو انجام داده بودم. قدم زنان وارد زمین بازی شدیم. من مبهوت بزرگی استادیوم شده بودم. از او پرسیدم چطور جلو این همه طرفدار پرسر و صدا تمرکزش را حفظ می‌کرده است. او در جواب گفت: می‌خواهم یک چیز را نشانت بدهم. بیا دوتایی دور زمین راه برویم. ما در امتداد خط سفیدی که محدوده زمین را مشخص می‌کرد قدم زدیم. وقتی به انتهای زمین رسیدیم، او حرف بسیار بامفهومی زد. اصل آن چیزی است که داخل این خط‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی وارد این چمن می‌شوم، فقط و فقط روی اتفاقات داخل این مستطیل تمرکز می‌کنم. در طول بازی هیچ چیز دیگری وجود ندارد. قضیه را گرفتم. صادقانه می‌گویم که این تذکر را می‌توان دقیقاً در بازی بازاریابی شبکه‌ای نیز به کار بست. همه می‌خواهند برنده باشند، ولی کم هستند کسانی که بخواهند حرفه‌ای شوند و کمتر از همه کسانی هستند که بخواهند روی دو راه برنده شدن تمرکز کنند: جذب و فروش. بازاریابی شبکه‌ای زمینی است که خطوط مشخصی دارد. عضوگیری کنید و محصول بفروشید. اگر با افراد بی‌تعهد آمد و شد کنید، باید کنار همان آدم‌ها در سکوهای طبقه دوم بنشینید و سر بازیکنان داد بزنید. اگر گلف بازهای مبتدی فقط می توانستند تصمیم بگیرند که حرفه‌ای شوند، عالی می شد، ولی آنها نمی توانند. اگر مدیران اجرایی مایکروسافت می توانستند تصمیم بگیرند که همرده بیل گیتس شوند و به اندازه او درآمد داشته باشند، عالی می شد، ولی آنها نمی توانند. من دوست داشتم در مسابقات فرمول 1 شرکت کنم، ولی نمی توانستم. در سال 1986 بانک به خاطر عدم بازپرداخت وام مسکن خانه‌ام را از من گرفت. حسابی قرض بالا آورده بودم و کاملا ورشکسته شده بودم. یک سال بعد درآمدم به ماهی 30,000 دلار رسید. به نظرم به همین خاطر است که صنعت بازاریابی شبکه‌ای بهترین بازی در دنیا است. اگر می‌خواهید واقعاً به مجموعتان خدمت کنید، هر روز ممکن‌ها را به آنها نشان دهید. اساسی‌ترین مضمون در رهبری اهمیت رفتار و کردار است. همان کاری که به زبان می‌آورید و از دیگران می‌خواهید که انجام دهند، خودتان انجام دهید. اهل عمل باشید. اصلی ترین خصلت یک رهبر میزان اعتمادی است که رهروان به او دارند. شما باید رهبری کنید، زیر شاخه بگیرید و انگیزه ببخشید، نه اینکه مدیریت کنید. در واقع به محض اینکه دست از رهبری کردن بردارید و دیگران را مدیریت کنید، فاتحتان خوانده است و مجموعتان از بین می رود. مهمترین عامل شکست آنهایی که مهارت‌های رهبری چشمگیری دارند این است که وسوسه می‌شوند که به دام تله‌ی مدیریت بیفتند، زیرا دستور دادن به افراد راحت‌تر از نشان دادن ممکن هاست. هرچند ابزارهای رهبری و انگیزه بخشی شخصی که در این فصل توضیح دادم ممکن است بدیهی و ساده به نظر برسند، اما اهمیت بسیار بالایی دارند. خیلی ها اینها را می‌خوانند و پیش خودشان می‌گویند اینها را بلدم. برندگان اینها را در عمل پیاده می‌کنند.